رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند.
شامتان بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
نشر جنبستی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهاد میلاد
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برداشت داریم. امروز دوشنبه 21 ایول سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است
و ساعت به وقت دوشنبه 9 شام. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارم مرزای سلیم پور.
سلام مجدد به شنوندگان عزیز. سروزیر بریتانیا گوردون براون ایران را هشدار داد که در صورت رد کردن پیشنهاد قدرت‌های جهانی راجع به فعالیت‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای‌اش به انزوای افزاینده روبرو خواهد شد. گوردون براون که برای نخستین بار در کنست پارلمان اسرائیل سخن می‌راند، همچنین تهدیدهای به گفته او زشت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را محکوم کرد.
ایران has a clear choice to make.
ایران انتخاب واضحه دارد، یا برنامه تسلیحات هسته‌ایش را متوقف ساخته پیشنهاد ما در مذاکرات را میپذیرد و یا با انزوای افزاینده و با پاسخ مشترک از سوی نه فقط یک کشور بلکه همه کشورهای جهان روبرو خواهد شد.
پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان به ایران در عوض قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش که به باور غرب به ساختن سلاح‌های هسته‌ای را به هدف دارد یک بسته امتیازات مالی و دیپلماتی پیشنهاد کرده‌اند. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا به انتخابات ریاست آن جمهوری امروز در بغداد با سروزیر عراق نوری مالکی ملاقات کرد. یک موضوع این گفتگوها مسئله حضور نیروهای آمریکا در عراق بوده است. اوباما میخواهد بعد از انتخابش به پرزیدنتی نیروهای آمریکا را از عراق در ظرف 16 ماه بیرون کشد. باراک اوباما در پای افغانستان و عراق از اردن و اسرائیل و آلمان و فرانسه و بریتانیا نیز دیدن میکند. مقامات پاکستان میگویند درگیری‌های سنگین بین نیروهای این کشور و جنگیان جدایی طلب در ولایت بلوچستان در جنوب و غرب پاکستان 6 سرباز ارتش و 3 چریکی را کشته بر جای گذاشت. نیروهای امنیتی در پی حمله روز شنبه به یک کاروان نیروهای شبه نظامی عملیات گسترده‌ای را علیه چریکی‌های بلوچ بر راه انداخته‌اند. نیروهای دولت تاکنون 2 پایگاه چریکی‌ها را تخریب و چند انبار اسلحه را ضبط کرده و 3 چریکی را بازداشت کرده‌اند. ولایت فقرزاده بلوچستان واقع در مرز با ایران و افغانستان سال‌هاست در پنجه آشوب قرار داشته. قبیله‌های بلوچ این قلمرو حقوق بیشتر سیاسی و حق بیشتر از فایده فروش ذخیره‌های طبیعی منطقه را تقاضا می‌کنند. وزارت داخله افغانستان میگوید جنگیان طالبان شب گذشته در نتیجه یک شبیخون که یک افسر پلیس را کشته و دوی دیگر را زخمی بر جای گذاشت، اولسوالی دوردست اجیرستان در ولایت غزنی را تحت نظارت خود درآورده‌اند. نیروهای محلی امنیتی تحت فشار حمله جنگیان این منطقه واقع در 200 کیلومتری جنوب و غرب کابل را ترک کرده‌اند. امروز رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با رئیس شرکت گازپروم الکسی میلر موضوع صادرات گاز به اوکراین در سال آینده را بررسی کرد. الکسی میلر به خبرنگاران گفت قیمت 1000 متر مکعب گاز به اوکراین در سال 2009 میتواند به 400 دلار برسد. اوکراین در سال جاری برای چنین مقدار گاز 179 دلار پرداخت میکند. رهبر گازپروم گفت نرخ نهایی گاز به نتایج مذاکرات با تولید کنندگان گاز در روسیه مرکزی وابسته است. ازبکستان حجم صادرات گازش به تاجیکستان را 45% کاهش داد. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک گاز گفت فعلا از ازبکستان در شبانه روز چیزی بیشتر از 500,000 متر مکعب گاز وارد می شود. ازبکستان در سال جاری بار سوم است که علیه دوشنبه چنین اقدام میکند. آقای شایموف گفت دلیل این اقدام تاشکند قرض جمع شده گاز بوده است که فعلا بالغ از 7 میلیون دلار است. معاون رئیس تاجیک گاز گفت بخش اعظم قرض جمع شده به شرکت های برق تاجیک و تاجیک سیمنت تعلق میگیرد که یکی نزدیک 4 و دومی به مبلغ 2.5 میلیون دلار پول گاز را پرداخت نکرده اند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با دیدار چین سلسله سفرش به کشورهای آسیا را آغاز میکند. لاوروف بعد از چین روزهای 23 و 24 ایول در نشست آسیان اتحادیه کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام و در یک انجمن امنیتی این منطقه شرکت ورزیده سپس راهی تاجیکستان خواهد شد. روز 25 ایول سرگئی لاوروف در دوشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اشتراک میکند. نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در پایتخت تاجیکستان روز 28 ایول دایر میشود. این سازمان روسیه و چین، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد میکند.
تشکر میرزای سلیم پور بود با تازه ترین اخبار جهان. تفصیلات برخی از این رویدادها را در مجله شامگاهی میشنوید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظری افکنیم با کلباری مجله و ببینیم که همکارانمان در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
اوباما با بغداد آمد. چرا طرحی داوطلب مقام رئیس جمهوری آمریکا برای از عراق بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده سیاستمداران نظامیان آمریکایی را نگران کرده است؟
ساکنان چند منزل از محله لوچاب اجباراً از منزلهایشان بیرون کرده شدند. حکومت پایتخت در جای این منازل مکتب بنیاد کردن است و اما برای کی؟
آب از کجا می آید؟ مقامات قزاقستان می گویند که بر اثر نرسیدن آب حاصل کشاورزان کشور از بین می رود.
و باز هم از مشکلات تطبیق قانون زبان. متخصصان می گویند که هنوز هم در بعضی وزارتخانه ها از جمله در وزارت امور خارجه تاجیکستان کارگزاری با زبان روسی ادامه دارد.
سرخطی چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالبی تهیه کرده همکارانمان خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. دیدار و گفتگوهای باراک اوباما نامزد احتمالی به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده در عراق، واکنش ها به مذاکرات ژنو آید به برنامه هسته ایران امروز در سرخط اخبار جهان قرار دارند.
و شروع میکنیم از سفر باراک اوباما داوطلبی کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده به بغداد. با اطلاع خبرگزاری ها اوباما بعد از دیدار و گفتگو با رهبران افغانستان امروز وارد پایتخت عراق شد و بعد از ظهر با سروزیر این کشور نوری المالکی و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جنرال دیوید پتریوس ملاقات کرد. هنوز جزئیات این ملاقات ها دسترس نشده است و اما کارشناسان حدس می زنند که شاید در آنها اساساً موضوع سرنوشت این بعدی عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بررسی شده باشد. باراک اوباما اعلام داشت که در صورت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تا 16 ماه آینده همه نظامیان آمریکایی را از عراق بیرون می کشد و برخی از این نیروها را به افغانستان انتقال می دهد. و اما برخی از سیاستمداران و نظامیان والامقام میگویند این طرح اوباما برای عراق و عموماً خاورمیانه پیامدی سنگین خواهد داشت. تفصیلات موضوع در گزارش نور محمدی خالزاده.
بازدید باراک اوباما نامزد مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات از عراق پایتخت بغداد در حال انجام میگیرد که زد و خوردها و خشونتها در این کشور از سال 2004 به این سو به پایین ترین سطح خود رسیده است. گرچه بعضی صاحب نظران داخلی در امریکا و رقیبان انتخاباتی باراک اوباما وی را در امور خارجه امریکا شخصیتی به تجربه می دانند، ولی وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نویبر سال جاری برای آشنایی با وضع در دو کشوری برای امریکا مهم، یعنی در افغانستان و عراق که نیروهای امریکایی در آنجا درگیر جنگ می باشند، می خواهند از نزدیک آشنا شوند یا به گفته خودش کمتر بگوید و بیشتر بشنود. اوباما بر این عقیده است که اگر در انتخابات پیروز شود، در ظرف 16 ماه اول ریاستش نیروهای آمریکایی را از عراق فرا خواهد خواند و میگوید که در مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان برتری بیشتر قائل است. با اندیشه وی نیروهایی که از عراق فرا خوانده می شوند در افغانستان به کار می آیند. اما ادمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با این اندیشه اوباما راضی نیست و میگوید خروج نیروهای آمریکایی در ظرف دو سال آینده می تواند برای عراق خطرات در پی داشته باشد.
I won't go so far as to say that progress in Iraq from a military perspective has reached a tipping point.
من نمیخواهم بگویم که پیشرفت در عراق از نقطه نظر نظامی به نقطه توازن رسیده است و برگشت ناپذیر است. این طور نیست. اما بدون شک و به طور قابل ملاحظه امنیت بهبود یافته است. اگر چنین وضع ادامه یابد من میتوانم در اوایل تیرماه با وزیر خارجه و با پرزیدنت پیشنهاد خود را درباره کاهش شماره نیروها بدهم.
آقای مولین به عنوان مثال گفته است بعد از خروج نیروهای آمریکا حضور نیروهای القاعده در عراق و خشونت های جناحی می تواند وضع را در عراق دوباره ناآرام سازد. باراک اوباما در جریان بازدیدش از افغانستان روز یکشنبه گفت مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان باید تقویت یابد. بدین منظور در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری اوباما آماده است شماره نیروهای امریکا را در افغانستان افزایش دهد. کارشناسان میگویند برنامه های اوباما درباره فراخواندن نیروها از عراق طرف دیگر نیز دارد. با گفته آنها در صورت خروج قسمت اصلی نیروهای امریکا راه دیگری جایگزین در عراق تقریبا به نظر نمی رسد. مککین نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه که حالا مشغول بازدیدهای داخلی است از برنامه های اوباما درباره افغانستان و عراق انتقاد کرد و گفت عقیده اوباما درباره خروج نیروها از عراق خلاف مشورت کارشناسان نظامی است. اما اوباما از آغاز با جنگ در عراق مخالفت داشته است و ماه مارس سال 2003 نیز در کنگره امریکا بر ضد آغاز این جنگ رأی داده بود. سلسله بازدیدهای خارجی باراک اوباما 9 روز دوام خواهد کرد و وی در این مدت بعد از افغانستان و عراق از اردن و اسرائیل و کشورهای مهم اروپا از آلمان و فرانسه و بریتانیا بازدید خواهد کرد. در این بازدید وی را دو سناتور آمریکایی چک هیگل و جک رید همراهی میکنند.
سفر باراک اوباما دو طلب کرسی ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات به عراق و واکنش ها به طرح او برای خروج نیروهای امریکایی از این کشور.
شنونده محترمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. صبح امروز کارمندان ملیسه ناحیه سینای شهر دوشنبه در پی اجرای قرار دادگاه ساکنان 7 منزل شخصی در محله لوچاب را از منزلهایشان بیرون کردند. گفته می شود در این منزلها از 9 تا 32 نفری بسر می بردند. نمایندگان حکومت پایتخت می گویند این منزلها در زمینهای دولتی و بدون اجازه رسمی بنیاد شدند و در جای آنها باید یک مکتبی نو ساخته شود. اما ساکنان لوچاب میگویند ساختمانی که بنیادش در محلی آنها شروع شده است به مکتب کم شباهت دارد. ادامه موضوع را از همکارم سفرگل عالمی میشنویم که گزارشش را با صداهای ساکنان ناراضی شروع کرده است.
دولتی شخصی یا در برابر بوده است.
خوجگی یا رسم دستگاه اجرای پریزیدن در برابر
مجبور بودونه بروری کچوسه تمامو آگاه داده این خبر.
چخیل کنم پرین؟
خرفتیم. چخیل میکنه بزرگ زده سرکه دسته با چی کار دیگه کنی؟
خانم باید.
بابر. شما کار بگو پرزیدم دیگه. خانم در
خونه کنم قناعت باش کنم با پرپسکا چهار تا اویله بچه خونه تی اندیوالید کمپیر ده یک خونه تی زمین یکم اتاج ده دیمو گجوم بروری و ششم هفتم اتاج کمپیر.
زمان ما به محله لوچابی ناحیه سینای پایتخت آمدیم. میان ساکنان این محله و نمایندگان حکومت و دادگاه در مسئله کوچ دادن ماجرا ادامه داشت. نمایندگان حکومت میگفتند طبق قرار دادگاه باید 7 منزل شخصی این محله که در حدودی ساختمان مکتبی نو قرار دارند همین روز خالی و تخریب کرده شوند و در ماشین ها اجباراً کوچه خانواده ها را بار و خودی آنها را از منزل هایشان می راندند. اما ساکنان این منزل ها که اکثرشان آیله های سرفرزند بوده از 9 تا 32 نفر عزادارند نمی خواستند منزل های قانونی خود را ترک کنند.
قانون وجود نداشته، قانون فقط برای منصبدارا، برای که این خونه گلندوم ماشین بود روی کوچه جام کنیم لیستورا درآورده است. قانون فقط برای منصبدارا بوده، خلق حمایت نمیکردند، پایمال حقوق خلق پایمال شده بوده نیست. خیلی
بنا به گفته نمایندگان حکومتی شهر منزل این ساکنان را به خاطر ساختمان مکتبی نو که برای بیش از 600 نفر فرزندان همین محله ساخته می شود تخریب میکنند. اما ساکنان میگویند در تمام محله لوچاب حدود 300 نفر خواننده کرده است و بس.
اینجا همگی اگر سر کرد به در همی پسیل که ما 300 نفر نیستای 624 نفر ده گفته مکتب سخسین هفت اویله خیزان سودین برای کی میسوزن مکتب آگانی؟
خیری نیسو خولو و ساکینی 75 ساله محله لوچوب میگوید خانواده او از 28 نفر عبارت است. در یک هولی هفت پسر با اویله هایشان بسر میبرند. اما با ایواز منزیلشان که تقریبا بیش از 100 هزار دلار ارزش دارد تنها دو منزیل سه حجرگی دادند که در آنها نصفی اعضای خانواده جای میگیرد و بس. خانم خیرینیسو افزود فشار و تهدیدهای پیوسته نمایندگان مقامات دولتی او را به بیماری فشاری بلند خون گرفتار کرده است که فعلا معیوب گشته و پایها و زبانش درست کار نمی کنند.
خواهش میکنم خونت جان بچه کلونیم هفت گردک دارم خونت جان به خونت جان ندارم.
اکثر ساکنان محله لوچوب میگویند در تامین آنها با منزل حکومت و دادگاه و قانون شکنی راه داده حقوق شهروندی آنها را پامال کردند. ساکن دیگری محله لوچوب که خود را سیم الدین رحیموف معرفی کرد میگوید خانواده او از 32 نفر عبارت است و حولی او تقریبا 200 هزار دلار ارزش دارد. اما منزلی که به عوض خانه اش به او پیشنهاد کردند او را کلا قناعتمند نمی کند، زیرا
خیلی موفقی کودکس منزل باید هر یک شخص 12 کوادرات به حق دارد. ادا وقتی رفته با قید موندنم ما با قید با نمونن همگی 5 ادم در اونجا جو میگیرد خلاص موفقی اموندگی 27 نفر دیگه یا در کوچه از خنکی میمرن یا ایگوشنگی میمرن در کوچه میمونن موندگی همش.
در همین حال میرزا حیات تقایف مسئول بخش منزل حکومت شهر دوشنبه با سوال ما که آیا چرا طبق کدکس منزل تاجیکستان به این شهروندان جای زیست برابر به منزل هایشان داده نشده است چنین پاسخ داد.
باید روزی باشن وقتی که همگی دو خانه داشتن ما 5 خانه داشتیم در دو خانه ها جا گرفتن در 5 خانه جا نمیگیرن حجت هاشون برداره بینه همه دو خانه دارن در حجت دو خانه در دو خانه جا گرفتن ما 5 خانه ها دادیم و جا گرفتن نمیگیرن. اینجا مکتب ساختن در کار
مکتب برای چند نفر ساخته میشده؟
برای 630 نفر.
در اینجا مثلا در این فصل که چقدر خواننده
است تقریبا؟ میرزا حیات تقایف مسئول بخش منزلی شهرداری دوشنبه صحبت میکرد. یادآور میشویم که بحث میان ساکنان محله لوچوب و حکومت شهری دوشنبه هنوز اولی زمستان سالی گذشته شروع شده بود و ساکنان منزل هایی که در حدود ساختمان مکتب نو قرار دارند به دادگاه و دیگر نهادهای زی دخل و نیز رئیس جمهور مراجعه کردند تا به عوض منزل هایشان به آنها جای زیست موافق داده شود. اما دادگاه به منفیت حکومت شرق قرار صادر کرد و به این شهروندان نه موافق تعداد اعضای خانواده هایشان بلکه موافق شمار حجره هایشان منزل دادند که باعث نارضایی ساکنان محله لوچوب گشته است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخراج ساکنان هفت منزل شخصی از سوی مقامات شهری دوشنبه. شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی با عکس و نوارهای ویدیویی در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
بله شنوندگان ارجمند، با نشانی www.azadi.org شما می توانید وارد سامانه اینترنتی ما شوید. سفر سه روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان پایان یافت. بازدید رهبر تاجیکستان از این ولایت در حال صورت گرفت که چند قبل هم در بدخشان گردی همایی های اعتراضی دایر شدند و یکی از آنها بعد از ورود نیروهای وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی به خروج. قبلا وزیر داخلی تاجیکستان و فرماندهان سابق اتحاد مخالفین که گفته می شد نیروها برای بازداشت آنها آمدند در مورد خلع سلاح به توافق رسیدند و اما بعدا دادستان کلی کشور اعلام داشت که در رابطه با تشکیل گردی همایی ها در خاروخ پرونده جنایی باز شده است. کارشناسان حد می‌زنند که سفر امام علی رحمان نهایت با مخالفت برخی از افراد سرشناس بدخشان و حکومت این مرکزی نقطه می‌گذارد. رسانه‌های تاجیکستان از نتیجه‌های مثبت سفر رئیس جمهور به بدخشان حرف می‌زنند، اما آن را در خود بدخشان چگونه ارزیابی می‌کنند؟ گزارش همکارمان در شهر خاروخ میرزا جلال شاه جمال در این موضوع.
یک روز پس از پایان دیدار پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از ولایت مختار کوهستان بدخشان در بیشتر اداره و مؤسسات مرکز استان تعطیل غیررسمی اعلان شده است. در همین اول پس از اعلام گذشت کنه او از ساعت 20 ژوئن و اشدار پرزیدنت به استفاده از کل امکانات در صورت وقوع قانون شکنی از جانب گروه او و نمایندگان حزب حقوق اقربه که سوار در فضای سیاسی و حقوقی منطقه به پیش تاختن دارد. حقوق شناس علاء الدین میمونوف بر این نظر است که قبلا گروه او مقامات حزب حقوق همدیگر را به تشنج افزو متهم میکردند و در فضای سیاسی و حقوقی منطقه حالت پیچیدگی به وجود آمده بود. اما با اعلام گذشت شرایط بخصوص برای گروه او فراهم شده است که آنها باید از این به بعد از این شانس استفاده کنند. مولانشو گلدستشویف یک تن از ساکنان خوراق افزود
از رابطه صفر همه اونا را بخشش داد و مقامات حفظ حقوق را به فکرم سپارش داد که دیگر قانونهای دولت را پر رعایت نمایند که در پیش چون این قوه دولت هم عیبدار نباشد. این قوه هم عذر گناه اونو بخشیده شد و بفکرم اونو هم در چرچوبه قانون بفکرم دیگر حرکت میکنن. بفکرم این شانس آخرین رو اونو استفاده میبرند و امیدواریم که دیگر در زمین همون تنجی و سوشتگی باقی میمونند.
بیشتر مردم با اعلام شرکت رئیس جمهور در مراسم بین‌المللی خشت نخستین و با استفاده دادن تعدادی از این شعارات سیاست‌ها میگویند که آنها پس از استقبال گرم پرزیدنت در حیات سیاسی و اقتصادی ولایت تعهدات بیشتری را انتظار دارند. اما ایده مطمئن هستند که غمخوری خصوصیت موقتی داشته تا سفر آینده سرور دولت به منطقه به گوشه فراموشی گذاشته خواهد شد. اما سنکور شهرت امیرایدارف شرکت گسترده مردم را در ملاقات با پرزیدنت در شهر نوایی یک نوع اعتراض به ناآرامی ها و جانبداری از تامین ثبات ارزیابی میکند. دانشجوی دانشگاه خوراق شمس رحمت اللهیف جنبه مثبت سفر پرزیدنت را در آن میبیند که در دایره این سفر برخی از مسائل اجتماعی موقتی باشد هم حل شدند. وی گفت
ورزشگاه مرکزی شهر خوراق تعمیر شد. یعنی هرچند تعمیر خوبم نیست لیکن تعمیر شد. یعنی تو که پرزیدنت جمهور با او سفر کند یعنی در بسیار جاهای دیگر شهر یعنی ما آبودینه رو دیدیم.
اما تحلیلگران صفت پست برخی از این شعات بنابر انجام عاجلانه ساختمان آنها به خاطر راست آمدن برای تشریف پرزیدنت را یکی از جنبههای منفی سفر عنوان میکنند. به گفته منبعو اخیرا خود پرزیدنت از شتابکاری و صفت پست ساختمان برخی از این شعات اظهار نارضایت کرده است. به این سبب پرزیدنت پیش از شرکت در نمایش میدان ورزشی از بریدن نوار رمزی به استفاده دادن آن خودداری ورزیده است. در همین حال برداشت ژورنالیست صدای بدخشان خوشامد علیدود این است که واقعا از پرزیدنت در این سفر صمیمانه استقبال شده است، اما در شیوه آمادگی به استقبالش مقامات به افرادکاری را داده است.
شارون و یهون شنوند موندن نهایت زیودن و این یک شخصیت پرستی رو با وجود نبیارد و اندیشه ایمانیم و نفوذ و اعتبار پرزیدن نیز تاثیر منفی میرسوند.
برخی ساکنان با شرافت این سفر تماشای آسمان گلگون از فیرورک در پایان نمایش و برنامه کلون کنسرتی رو با شرکت هنرمندان شناخته جمهوری در میدان ورزشی پدیده های فراموش نشدنی این سفر نام بردند. میرزا جلال شاهجمهور رادیو آزادی خورو.
نتیجه گیری و ارزیابی های سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان. شنوندگان گرامی، اگر شما پیام پیشنهاد یا دیگر گفتنی دارید می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیام گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام گیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنوندی محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. فردا در تاجیکستان روز زبان تجلیل می شود. در عرفه این جشن در یک نشست نهادهای حکومتی و کارشناسان ساحه زبان در شهر دوشنبه روی برد و باخت سیاستهای حکومتی تاجیکستان در راه اندازی قانون زبان دولتی بررسی شد. در این نشست ذکر گردید که نهادهای مسئول راه اندازی قانون زبان فعالیت چشمرس ندارند و در برخی از اداره های دولتی تا هنوز کارگزاری با زبان غیر براه مانده شده است. اهل نشست همچنین به ضعف آموزش زبان تاجیکی برای افراد غیر تاجیکی اشاره کردند. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان به خاطر تطبیق قانون زبان سال 2008 را سال زبان تاجیکی اعلام کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه اسلمی مومینزاد.
ضعف نهادهای مسئولی راه اندازی قانون زبان، کم مسئولیتی برخی از وزارتخانه ها و اداره های دولتی، عدم شرایط آموزش زبان تاجیکی برای غیر تاجیک ها از عوامل اصلی کندی تطبیق قانون زبان تاجیکی به عنوان زبان دولتی تاجیکستان بوده اند. این در حال است که تاجیکستان سال 2008 را سال زبان تاجیکی اعلام کرده است و هدف از آن بهتر کردن وضع تطبیق قانون زبان ارزیابی می شود. این نکته ها را زبانشناسان و کارمندان مسئول دولتی قبل از تجلیل روز زبان بیان داشتند. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید وزارتش در سال زبان تاجیکی یک قطار تدبیرها را راه اندازی کرده است و افزود
آید به تطبیق قانون زبان بود کارهای زیاده از طرف وزارت فرهنگ به انجام رسانده شدند. ما در نوبت اول آن کارهای در نظر داریم که در مقیاس جمهوری برگزار ساختیم، یعنی در همه کتابخانه های جمهوری تاجیکستان آید به بزرگ داشته سال زبان چهارابینی ها برگزار کرده شدند، گوشه های مخصوص تشکیل داده شدند.
میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان صحبت میکرد. در همین حال برخی از زبانشناسان میگویند تدابیری که حکومت تاجیکستان در سال زبان تاجیکی روی دست گرفته است وضع زبان را بهبود نبخشیده است. آنها میگویند در حال اداره های دولتی در تطبیق قانون زبان سهل‌انگاری کرده در کارگزاری خود بیشتر از زبان روسی استفاده میکنند، برگزار کردن کنسرت به خاطر اعلام سال زبان تاجیکی وضع زبان را بهتر نخواهد کرد. به قول زبانشناسان تا کنون در کارگزاری کشور زبان روسی نقشی برتر از زبان تاجیکی دارد و برخی از وزیران و حکومتداران در کارگزاری از زبان روسی استفاده می کنند. یوسف اکبرزاده زبانشناس تاجیک می گوید اکثری وزیران و حکومتداران تاجیک به زبان تاجیکی درست صحبت کردن نمی توانند و هنگام گفتگو واژه های برای زبان تاجیکی بیگانه را استفاده میبرند.
لیکن اعضای حکومت میبرد با زبان لهجه گام میزند، نسبت روسی نسبت تاجیکی وای وای میگوید، وای وای میگوید، همه تمام چی میگوید وای فهمیده نمیشه.
این در حال است که حکومت تاجیکستان برای غیر تاجیک ها شرایط آموزش زبان تاجیکی را فراهم نساخته است. روزی احمدوف ادبیات شناس تاجیک میگوید مسئولین میگویند که به مسئله زبان اهمیت میدهیم، سال را سال زبان تاجیکی اعلام میکنند ولی در عمل کار نمیکنند. آقای احمدوف افزود وضعیت به آن حد رسیده که در سال زبان کس در خیابان های پایتخت تاجیکستان گذر کرده آویزه های پیشتاق اداره دکان ها را با زبان های روسی و انگلیسی و خطایی دیده گمان میکند در تاجیکستان نیست بلکه در کدام کشور دیگر حضور دارد.
اگر شما به همین کوچه های مرکزی در کوچه های دوشنبه گردش کنید، هیچ گمان نمیکنید که شما در مرکز تاجیکان که مرکز تاجیکان جهان است تیروگشت میکرده باشید. گمان میکنید که در یک خارجی هستید که نمیدانید در کجای هستید. بگذارید کلمه های مثلا آیدین، ایدین و برادر ارجمند، چسان نسوزم و آتش به خوشکوتر نزنم که در قلمرو زردوش هرگی چنگیز است.
تویچی میروف زبانشناس تاجیک میگوید هرچند از زمان مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی 19 سال پر میشود ولی تا کنون این قانون عملی نشده است.
گفتن یک چیز است، کردن چیزی دیگر. وقتی که ما هر چیز گفتن ما ممکن، اما در عمل این چیزا اجرا نمیشود. امروز هم همین قانون زبان هست، لیکن در بسیار مؤسسات تشکیلات های بالا و وزارت ها زبان دولتی کاربست نمیشود. این به چی خاطر نمیشود؟ به خاطر نمیشود که اونها از بارا یکان جزا نمیبینن یا که نمیترسن سیرشان شاه و تبشان وزیر.
به اندشه زبانشناسان نقش زبان تاجیکی در قیاس با دوران شوروی در دوره استقلالیت بهتر نشده است و احترام زبان تاجیکی تنها در شعارهای حکومت باقی مانده است، زیرا در جامعه همان و همان تاجیکی رایج است که از دوران شوروی میراث مانده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به تطبیق قانون زبان در یک نشست در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، نصفی نشر جنبستی مجله شامگاهی سپری شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
عجب نیست که نو گفت نشود قصه عشق تو را گفت نشود، عجب نیست که نو گفت نشود از تبی گفتگی نو گفتگی منه قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که نا گفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که نا گفته نشود، از سبی گفته نا گفته منه بل بدی بدنم می سوزد، بل بدی بدنم می سوزد.
ترانه بود از ملکه سعیدزاد و اکنون شنوندگان ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شمگاهی. ایران آیا مورد تحریم های نو قرار خواهد گرفت؟ واکنش ها به مذاکرات ژنو آید به برنامه هسته ای ایران.
شورای مفتیات روسیه از مقامات کشور خواستار بازنگری فهرست ادبیات ممنوعی مذهبی شد. وضع طبع و نشر کتاب و دستورهای مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
دوزنگی در ایران. فعالان حقوق زنها به تصویب قانون درباره دوزنگی در این کشور چی نظر دارند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بردوش داریم. امروز دوشنبه 21 یولی سال 2008 میلادی است.
ادامه برنامه خبری. کندالیزا رئیس کاتب دولتی ایالات متحده به تهران هشدار داد که اگر در نزدیکترین فرصت غنیسازی اورانیوم را قطع نکند در روبروی تحریم های نو قرار خواهد گرفت. به گفته او ایران باید طی دو هفته آینده به بسته پیشنهادهای جامعه جهانی پاسخی جدی بگوید. در نشست اخیر در رابطه با بحث برنامه هسته‌ای ایران در شهر ژنو برای نخستین بار نماینده ایالات متحده معاون کاتب دولتی ویلیام بیارنز شرکت داشت و او همین روز اطلاع کامل را درباره این مذاکرات در اختیار کندالیزا رئیس می‌گذارد. نشست ژنو و واکنش‌ها به آن در گزارش همکارم نور محمدی خالزاده.
گوردون براون آنا اوساچیو نماینده رسمی آنا اوساچیوا نماینده رسمی دادگاه شهر مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز دوشنبه بررسی مقدماتی پرونده 13 نفر نورسانی که در دو کشتار و بیش از 10 حمله به چهره های غیر روسی متهم دانسته می شوند برگزار شد. دادگاه قرار کرد محاکمه روز 28 ایول بدون شرکت نمایندگان دادگاه حکمی پس درهای بسته برگزار شود.
Судья Московского городского суда будет рассматривать данное уголовное дело единолично. Суда присяжных не будет. Это будет судья единолично. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
این گروه اسکینهدها حمله های خود را به نوار گرفتند و از طریق اینترنت انتشار کردند. بازرسی مقرر کرده است که همه آنها فرزندان خانواده های دارا هستند. نماینده دادگاه مسکو افزود روز 24 ایول همچنین پرونده ساکن 18 ساله شهر مسکو آرتور رینو بررسی خواهد شد که اقرار کرده است در کشتار شهروند تاجیکستان خیرالله صادقوف شریک است. خیرالله صادقوف مهندس تاجیک مقیم مسکو سال گذشته هنگام بازگشت از کار از سوی جوانان منصوب به گروه های ملتگرا در یکی از خیابان های مسکو با چند زخمی کرد کشته شد. منظره حمله غافلگیرانه اسکینهدها به خیرالله صادقوف در نوار ویدیویی خیابان ثبت شده است. آرتور همراه با دوستش پاول سکاچوفسک در ده ها کشتار و حمله متهم دانسته شدند. آرتور رینو زاده اکاترینبورگ و دانشجوی آموزگاه نقاشی مذهبی مسکو اقرار شده است که از زمان مکتبخانی قفقازی ها و آسیایی ها را بد می دید. آرتور همچنین گفته است نخستین حمله به بیگانه ها را روز 21 آگوست سال 2006 در ناحیه چرکیز مسکو انجام داده است. همان روزی که گروه دیگر ملتگرایان در بازار چرکیز ترکیش انجام دادند. در پای این ترکش 14 نفر از جمله 7 نفر شهروندان تاجیکستان با شمول دو پسر بچه هلاک شدند. بنا به بازرسی مقدماتی آرتور با دو نفر عاملان ترکش در بازار چرکیز سرگی کلیموکوف و نیکلای کارالیوف که ماه می سال روان به زندان ابد محکوم شدند روابط نزدیک داشته است. با گفته گالینا کاژیونیکوا کارشناس ارشد سووا مرکز تحلیلی مسائل بیگانه ستیزی در روسیه حدوداً 70,000 سکنهد در گروه‌های متشکل فعالیت می‌کنند. از دست این گروه‌ها تا 6 ماه سال روان بیش از 70 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. سیوپن نفر این کشته شدگان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هستند، گفت محافظ حقوق. با نوشته روزنامه ورمه نوسته چوپی مسکو، پلیس پیشتر این کشتارها و حمله ها را به خشونت های کوچکی ارتباط می داد و ربط آنها را به مسائل ملی انکار می کرد، ولی در این اخرها بازرسی اثبات کرده است که این همه جنایات در زمینه بدبینی ملی رخ داده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
شروع بازرسی پرونده جنایی گروه سکینهد های مسکو که در دو کشتار و ده ها سوی قصد به جان شهروندان آسیای مرکزی عیبدار می شوند.
شروع مفتیات روسیه از مقامات کشور خواستار بازنگری فهرست ادبیات ممنوعی مذهبی شد. در اظهارات اخیر شروع مفتیات آمده است مسلمان ها چندین بار علیه این فهرست که از سوی دانشمندان دور از علمی دینشناسی تهیه شده است اعتراض کردند. در اظهارات از آن هم اظهاری نگرانی شده است که تا هنوز در روسیه شورای پژوهش ادبیات مذهبی تأسیس نشده است، شورایی که نگاه بی‌طرفانه‌اش باعث شبهه و یا اختلاف نظر نگردد. با اطلاع خبرگزاری ها اظهارات شورای مفتیات روسیه با دنبال افتتاح پرونده جنایی علیه رئیس نشریات امت و رئیس بخش نشرات دانشگاه اسلامی شهر مسکو اسلامبیگ اجایف پخش گردید. اجایف در افروختن نزاع قومی و نشر و پخش کتاب شخصیت مسلم متهم می شود، کتابی که به فهرست فدرالی ادبیات ممنوع مذهبی شامل شده است. در صورت ثابت شدن گناه اسلامبیگ اجایف او شاید برای 2 سال روانه زندان شود.
نمایندگان شورای مفتیات روسیه می گویند کتاب شخصیت مسلم بارها از سوی نشریات های گوناگون کشور نشر شده است و هدف چاپ تربیه و بالا بردن معرفت مسلمان هاست. این حال به فهرست ادبیات ممنوع مذهبی 60 کتاب شامل شده است. مقامات روسیه می گویند که همه این کتاب ها با حکم دادگاه افرادگرایی ارزیابی شدند.
و اکنون نگاهی به وضع طبع و نشر ادبیات مذهبی در تاجیکستان که آنجا کتاب های گوناگون حتی ادبیات و دستور ترغیباتی جرایان های چون سلفیه را می توان بدون مشکل خریداری کرد. و هم آیا دریافتی ادبیات دیگر ادیان و همچنین فیته و سیدی های مذهبی تا کجا ممکن است؟ در این موضوع صحبت داشتیم با فاروخ عمرف، کارشناس مسائل مذهبی در مرکز تحقیقات استراتژیکی تاجیکستان. در آغاز همکار ما کیومر سیاتو از آقای عمرف سوال کرد که آیا دولت تاجیکستان هم فهرست کتاب های ممنوع مذهبی را تهیه کردنی است؟
تا اونجایی که من آگاهی دارم هنوز یک فهرست ادبیات ممنوعه در تاجیکستان تهیه نشده است، ولی به اندیشه من روی خط و فهرست سازمان های یعنی وجود دارن که اگر از نام این سازمان ها ادبیات بند کرده شود، این گونه ادبیات رو یعنی مقامات زیردخل جمهوری تاجیکستان منع میکنن. مثلا اگر ادبیات از نام سازمان حزب تحریر اسلامی یا که از نام حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر سازمان هایی که شماره شان در تاجیکستان از 10 زیاد است و آنها یعنی همچون سازمان های ممنوع اعتراف شده است، اگر از نام این سازمان ها پانکره شد من میکنم. به اندیشه من فهرست ادبیات وجود ندارد، بلکه فهرست سازمان های ممنوع شده وجود دارد که آنها یعنی نمیتوانند ادبیات خود را در تاجیکستان پهن کنند.
آقای عمروف، ببینید قبلا مقامات در راه پخش و فروش دیسک نوارهای مذهبی که خریدارانشان زیاد بودند یک اندازه مشکل ایجاد کرد، اما وضع پهن کردن ادبیات مذهبی در تاجیکستان چگونه است و همچنین در کشور به کدام نوع از ادبیات مذهبی نیاز دارند؟
به بله همین رو باید قید کنیم که امروز یعنی جمهوری تاجیکستان اگر از نقطه نظر معارف اسلامی گیریم بیشتر به ادبیات مثلا دینی خصوصیت یعنی مدرن داشته احتیاج دارد. امروز در جهان اسلام یعنی هزاران هزار متفکران هستند که آنها یعنی دیدی تازه دیدی مدرن یعنی تفکر علمی دارند و اسلام را از نقطه نظر علم معاصر به مورد بررسی قرار میدهند و کوشش میکنند که اسلام را با یعنی با چهره معاصر باشند و با زمان مطابق کنند. اما متاسفانه این گونه ادبیات عموماً در تاجیکستان وجود ندارد و وارد هم نمیشود و اون ادبیاتی که وارد میشود اساساً یعنی ادبیات هستند که محتوای سطحی داشته بیشتر با کتابهای منحصر هستند که آنها اصلا درباره فقه اسلام بعضی رسم و عادت ها و مناسک و مراسم های دینی معلومات میدهند اما درباره تفکر نو اسلامی که امروز برای جامعه تاجیک ضرور است یعنی تفکر مدرن اسلامی این گونه ادبیات در تاجیکستان وجود ندارد.
آیا دقیق است که این ادبیات از کجا به تاجیکستان وارد میشود؟
بله من تا جایی که من میدونم ادبیات مذهبی اصلا دانه دانه وارد میشود یعنی این گونه نیست که مثلا شماره اون زیاد باشد. مثلا هنگام سفر حج بعضی حاجی‌ها هم روی خود میارن بیان که هنگام مثلا خواندن در دانشگاه های کشورهای مسلمانی در مصر و در سوریه و مثلا در ایران و پاکستان اونجا یعنی با ادبیات وارد میشود اما به طور منتظم و با شماره زیاد تا جایی که من اطلاع دارم هنوز ادبیات وارد نشده است به تاجیکستان.
تشکر همکار ما کیومر سیاتو با فاروخ معروف کارشناس مسائل مذهبی در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان درباره نشر و پخش ادبیات مذهبی در کشور صحبت می‌کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده گرامی رادیوی آزادی هستید و اکنون از مسائل منطقوی مقامات قزاقستان از آن شکوه دارند که بر اثر نرسیدن آب از کشورهای همسایه حاصل کشاورزان قزاق در حال نابودی قرار گرفته است. مشکل آب از بحث های دائمی میان کشورهای منطقه است و قزاقستان و ازبکستان در نرسیدن آب به ویژه در تابستان دو کشور سرگه آب تاجیکستان و قرغیزستان را عیبدار میکنند. در همین حال متخصصان تاجیکستان میگویند حاصل کشتزارهای خود کشور هم بر اثر بی‌آبی از بین می رود. ادامه موضوع در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار ما در شهر الماتا.
مقامات قزاقستان ادعا دارند که تاجیکستان و ازبکستان جاری شوی آب رودخانه های فرامرزی را کاهش دادند. از جمله آناتولی ریابسف رئیس کمیته ذخایر آب قزاقستان در یک نشست خبری گفته بود که از 150 متر مکعب آب در ثانیه که قزاقستان طبق سازشنامه اجازه دریافت دارد 80 متر مکعب آب در ثانیه آن در وادی فرغانه گرفته می شود و 70 متر مکعب آب در ثانیه در آبانبار قیراق میماند. آقای ریابسف گفته است چون مقدار ضروری آب تا به قزاقستان میرسد کشدار این کشور از بی‌آبی دچار مشکلات گردند ولی جانب تاجیکستان این ادعای قزاقستان را بی‌پایه خوانده است و گیورگی پتروف سروری آزمایشگاه گیدرو انرژی پژوهشگاه مشکلات آب گیدرو انرژی و محیط زیستی فرهنگستان علومی تاجیکستان گفته است که خود کشورش از کمبود آب اذیت میکشد و آیا این ادعای قزاقستان در مورد تاجیکستان تا چه اندازه درست است؟ ما با چنین پرسش به داسیم صدپایف سرور گروه بررسی بحران ها مراجعه کردیم. کارشناس قزاق ابراز داشت که ادعای قزاقستان نه از تاجیکستان بلکه اساسا از ازبکستان است. زیرا بین این دو کشور یعنی قزاقستان و ازبکستان در مورد استفاده آب رودخانه ها چند پیش توافق به امضا رسیده است ولی آن را ازبکستان اجرا نمی کند. چون این توافق با تاجیکستان حاصل نشده است ولی بندش آقای صدپایف در هر صورت بحث دو کشوری پایانا به قرغیزستان و تاجیکستان که کشورهای بالا محسوب میگردند به تاثیر نخواهد ماند. در مورد تاجیکستان باشد آقای صدپایف افزود که مقامات قزاقستان به اصطلاح در قطار دیگران از این کشور نیز انتقاد کردند ولی همه ادعا از ازبکستان است زیرا این کشور 3 سال به این طرف به بنیاد کنسورسیم آب و برق در منطقه مقابلت نشان میدهد. دوسیم صدپایف تاکید میکند که اگر چوین کنسورسیوم بنیاد میگردید، چوین نزاها در مسئله استفاده آب در منطقه به میان نمی آمدند و همه مشکلات با مشوره حل و فصل میگردید. یادآور میشیم که قزاقستان هنگام تابستان برای رسانیدن آب از دریای توختگل از قرقیزستان نیروی برق خریداری میکند و این کشور تاکید کرده است که در حالت تغییر یافتن وضع و مثل پیشتر کاهش یافتن آب به قزاقستان از خریداری برق دست میکشد و آن مبلغ را به خواجگی های دهقانی کشورش مصرف میکند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتو.
بحث آب میان کشورهای آسیای مرکزی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات خطان از گسترش فعالیت گروه های متشکل بین المللی جنایی در قلمرو ولایت اظهاری نگرانی کردند. با گفته آنها این گروه ها اساساً با قاچاق مواد مخدر مشغولند و سوی برخی از کشورهای همجوار سرمایه گذاری می شوند. کار تا جایی رسیده است که بعضی از این گروه های جنایی دفتر کار خود را افتتاح کردند. تفصیل موضوع را از ناصر جان مامورزاده خبرنگار ما در شهری قرغان‌تپه بشنوید.
اورژانس ضد فساد و مبارزه با جنایت اقتصادی ولایت ختلان از وجود و توسعه کار گروه های سازمان یافته جنایی که از جانب کشورهای خارجی مبلغ گذاری می شدند اظهار نگرانی می کند. به ادعای مسئولین اورژانس مذکور، در این اواخر فعالیت گروه های سازمان یافته جنایی که بیشتر به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و جنایات مالی و اقتصادی دست می زدند تحکیم می یابد. غفور غفوروف سردار شعبه مبارزه با کروپسی این آژانسی گفت در سال گذشته در شهر دوشنبه دفتر مرکزی یک چنین شبکه یا سازمان متشکل جنایی کشف و چندی از رهبرانش دستگیر شدند، اما این گروه همانا در سراسر کشور بخشای خود را داشته فعالیت میکند. با قبل آقای غفوروف سرچشمه تامینات مالی چنین گروه های سازمان یافته نامعلوم است، اما دقیق است که آن از کشورهای همجوار تاجیکستان مبلغ گذاری می شود و افزود همکنون آژانس ضد فساد تمام نیروهای خود را برای محو این گروه های سازمان یافته روانه می سازد.
از خانه سوی مبلغ گذاری مبلغی در گروه های متشکل علیه جنایت نشمانده است، این مبلغ خود در یکون خانتوی جمعه به قید گرفته نمی شود، همش به طور پنهانی و گروه های معینه که مسابقه تمام می گیرند همون گروه ها بینی چقدر میگن بینی دولتی و یک توی روز در یکون فاکتور مچین از سالی که مستقلیت گرفتیم یکون صورت حسابی مخصوصی که این گروه ها رو بینی گرد چی بانک های میری چی بانک های مسابقه هم دیگر همون بانک هایی که در حدود جمعه هم میکن نیستو لیکن از طرف واحد های علاقه هست.
در همین حال گفته می شود در قلمرو ولایت ختلان بیش از 3 گروه متشکل جنایی که تنها در قاچاق مواد مخدر دست دارند و قید گرفته شده است. با گفتی مقامات آژانس مبارزه با گردش مواد مخدر همچنین شماری قابل ملاحظه شهروندان خارجی نیز شامل این تشکل‌های جنایی بودند. و اما مقامات قدرتی ولایت ختلان اقرار می کنند که در بازداشت و محو گروه های سازمان یافته آجیزند و هرچند پی میبرند که این گروه ها میلیون ها دلار در گردش غیرقانونی دارند، چون دلیل های کافی روی دستشان نیست برای انجام دادن نمیتوانند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از گسترش فعالیت گروه های متشکل بین المللی جنایی در استان ختلان. شهرداری کلاب میگوید شروع از سال 2008 کانهای گازی خواجه سرتیز واقع در جنوب تاجیکستان مورد بهره برداری قرار میگیرند. حمید عبدالایف شهرداری کلاب طی یک نشستی خبری گفته است حالا یک شرکت خارجی موسوم به تتیس پترولیوم فعالیتهایش را در این کانها شروع کرده است. طبق اطلاع شهرداری دوشنبه این شهر حالا از کان بلجوان 5000 متر مکعب گاز میگیرد، در حالی که به 90000 متر مکعب گاز نیاز دارد. ادامه موضوع در گزارش همکار ما در شهر کلاب مومینی احمدی.
با برگزاری یک نشست مطبوعاتی شهردار کلاب خبر داد که شروع از سال 2009 میلادی کانهای گاز خواجه سرتیز در جنوب تاجیکستان دوباره فعال خواهند شد. این در حالی است که به قول حمید عبدالله دو سال باز این کنها با سبب فرسوده شدن از فعالیت باز مانده بودند. به قول شهردار برای زودتر انجام دادن تجدید کنهای مذکور یک شرکتی آمریکایی موسوم با تتیس پترولیوم لیمیتد 25 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ گذاری نموده است. آقای عبدالله افسود که متخصصین این شرکت وعده دادند تا چقوره کنهای گاز را که زمانی شوروی همگی 2,500 متر اندرون زمین کنده شده بودند برای دریافت گاز طبیعی بیشتر تا به 7,000 متر رسانند. حمید عبدالله اینچنین گفت که ضمن یک واخری با نمایندگان شرکت مذکور مسئله به میان گذاشته است تا در این سمت بیشتر جوانان محلی به کار جلب شوند. در بستگی به این موضوع وی میگوید فعلا تای دو سال اخیر با سببهای از کار باز ماندن کنهای گاز خواجه سرتیز به شهر و نواحی کلاب از این حساب گاز وارد نمی شود. تنها به شهر از حسابی کنهای گاز بلجوان 5000 کوبامتر گاز وارد می شود که به قول مسئولین این حجم برای اهالی شهر کمی اندر کم است. شهردار کلاب اینچنین ذکر داشت که با فعال گشتن کنهای گاز خواجه سرتیز به شهر بیش از 200000 کوبامتر گاز وارد می شود، در حالی که طلبات اهالی شهر با گاز طبیعی همگی 90000 کوبامتر را تشکیل می دهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
آمادگی ها برای بهره برداری از چاه‌های گاز خواجه سرتیز واقع در جنوب تاجیکستان و شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید.
ادامه برنامه خبری. و اکنون یک خبری خیلی جالب. مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران طرح قانون را در قرائت اول پذیرفت که به مردان حق گرفتن زن دوم را میدهد. طرح این قانون از سالها به این سو در دستی بحث و بررسی قرار داشت و ولی اکنون در حال محاکمه و به تصویب می شود که با واکنش شدید از سوی فعالان حقوق زن روبرو شده است. مسئله چند زنی در جامعه مسلمین جانبداران و مخالفین زیاد دارد و بحث این موضوع حساس همیشه واکنش گسترده و زید و نقیز را به دنبال داشته است. ویژگی های این موضوع در ایران و واکنش ها به امکان جاری شدن دوزنگی در کشور در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
اگر شما امکانات کافی مالی در اختیار داشته باشید می توانید زن دوم بگیرید. چون این بود تصمیم اخیری اعضای کمیته حقوق مجلس هشتمی شورای اسلامی پارلمانی کنونی ایران. این طرح قانونی موسوم به قانون دفاع از خانواده را که اعضای پارلمان فعلا در قرائت اول قبول کرده اند، فعالان حقوق زن در ایران بلافاصله قانون ضد خانواده عنوان داده و به باد شدید انتقاد کشیده اند. طرح قانون مذکور چند سال باز در دستی بررسی مجلس قرار داشت و تا کنون یک موضوع بحث و بازنگری های بپایان در این پارلمان بوده است. یک بندی زید و نقیز پیشنویس قانون دفاع از خانواده که به مردان حق میدهد حتی بدون اجازه همسر اول خود بار دوم ازدواج بکنند، از سوی مجلس قبلی به محض اعتراض شدید زنان و گروه های مدافع از حقوق زن در ایران رد شده بود. اما این دفعه تصویب طرح قانون دفاع از خانواده در قرائت اول در کمیته مجلس هشتم خیلی زود و بدون کدام مشکل گذشت و جامعه از تصویب قانون مهمی که راه را برای توسعه چند زنی در کشور بازتر میکند تنها بعد از نشر خبرش در روزنامه مستقل اعتماد خبر یافت. اعتماد در این مطلبش نوشت به الحاق همون بندی بحث برانگیز که اجازه همسر اول را به هنگام ازدواج دوم مرد حتمی نمیداند، دولت ایران نه قوه قضاییه اصرار ورزیده است. اما این تصمیم مجلس هشتم با واکنش بلافاصله و تند دوچار شد و نه فقط فعالان حقوق زن بلکه تعدادی از رهبران مذهبی نیز مقررات آمده در این قانون را از نگاه معیارهای شریعت و اخلاق اسلامی زیر شبهه برده اند. فاطمه حقیقت جو عضو سابق پارلمان ایران و از زنان فعال ایرانی میگوید قانون نو برای خانواده ها بیشتر خرابی خواهد آورد نه آبادی.
این لایحه متاسفانه پاسخی به نیازهای موجود جامعه و خانواده نمیده و همچنین ازدواج‌های موقت مورد سکوت قرار گرفته که وضعیت بسیار اسفناکی رو در حال حاضر داره.
فاطمه حقیقت جو فعال حقوق زن در ایران، اما موسی قربانی عضو کمیته حقوق مجلس هشتم شورای اسلامی در پاسخ به این همه انتقادات گفته است کسی نباید به طرح قانون دفاع از خانواده مخالفت کند، چون که آن به اعتقاد آقای قربانی بر طبق معیارهای شریعت تهیه گردیده از سوی دولت محمود احمدی نژاد حمایت و از جانب کمیته پارلمان تصویب شده است. بحث این موضوع در ایران در حال دوباره گرم می شود که بنا به گزارش ها شماری بزرگی از ایرانیان به دلیل دست کوتاه مالی و هزینه بزرگی توی سوری عروسی نمی توانند ازدواج بکنند و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در 2 سال پیش وقت تازه به کرسی رهبری دولت می نشست حتی برای کمک به ناخونداران فقیر تأسیس یک صندوق موسوم با صندوق محبت را پیشنهاد کرده بود که می بایست از حساب فایده های هنگفته که ایران از فروش نفت به دست می آورد به افزایش شمار ازدواج ها در کشور مساعدت می کرد. از سوی دیگر برای آن مردان ایرانی که امکانات کافی مالی در اختیار دارند گرفتن زن دوم و یا استفاده از نکاح موقت معروف به صیغه و یا حتی داشتن دوست دختر نیز تا کنون مشکل نبود، البته بجز از مخالفت همسری اول. تا کنون قوانین ایران ازدواج دوم را برای مرد بدون اجازه همسری نخستینش اجازه نمیداد، ولی اکنون در صورت اجرایی شدن طرح جدید قانون خانواده اخذ رضایت همسری اول به هنگام گرفتن زن دوم به یک امر نالازم تبدیل شده، به اعتقاد فعالان حقوق زن راه را برای گسترش دوزنی و چندزنی در ایران هموارتر میکند.
از سوی مجلس ایران در قرائت اول پذیرفته شدن قانون دوزنگی. و خوب شنوندگان ارجمند، با این گزارش مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
تشکر که تا این لحظه ها با برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
تا برنامه های آینده خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.